بسم الله الرحمن الرحیم. 22 جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 2363 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تحریف قرآن و صیانت قرآن از تحریف تقریبا قسمت مهم دلیل کافیش گذشت، و چون امروز آخرین روز بحث است، اگر تفسیر المیزان مرحوم علامه جلد 12 صفحه 106 تا 136 رو ملاحظه بفرمایید و سایر کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته ملاحظه فرمایید، دیگر شبهه از این جهت که قرآن کریم مصون از هر تحریفی هست نمی ماند. و نتیجه قطعی که انسان از این بحث می گیرد این است که این قرآنی که مسلمین در خدمت اون قرآن هستند و همه ما در خدمت اون قرآنیم، این بدون کم و زیاد عین اون چیزی که خدای سبحان بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است. البته حقایق قرآن، تعبیلات قرآن، بطون عالی قرآن، اون معارف کامله قرآن، اون طوری که در محضر اهل بیت عصمت به طهارت علیهم السلام است در پیش کسی نیست، و هر کدام از شاگردان اهل بیت علیهم السلام به مقدار ارتباطشون با این خاندان می توانن از معارف قرآن کریم استفاده کنن. اونچه که امروز مطرح است، چون ماه مبارک رمضان در پیش است و ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، یعنی خدای سبحان این ماه را وقتی در قرآن معرفی می کند می فرماید ماهی است که در او قرآن نازل شده. گرچه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان واجب است، اما این ماه به نزول قرآن کریم معرفی شده. چه قرآن کریم احکام و حکم فراوانی دارد که یکی از اون احکام روزه گرفتن است. لذا وقتی خدای سبحان ماه مبارک را معرفی می کند می فهمد شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه رجب فیه الصیام یا کتب فیه الصیام. ماه مبارک رمضان شاخصه او و معرف اصلی او همون تنزل قرآن کریم است که قرآن کریم همه حقایق را داراست. و ماه مبارک رمضان ماه راه است، ماه راه الالله است. اونها که اهل راهند سالشون را از ماه مبارک رمضان شروع میکنن. یک کشاورز سالش رو از اول پاییز شروع میکنن که از این پاییز تا پاییز آینده درآمدش چقدره. اول سال برای کشاورز همه اون پاییز است که مزرعه و مرتع او سبز میشود. یک انسان مادامی که در سن نوجوانی یا جوانی به سر میبرد، اول سال او همون اول فروردین است، به این فکر است که کی لباس نو بپوشد. ولی سال کان الهی اول سالشون ماه مبارک رمضان است که ماه مبارک رمضان امسال را تا ماه مبارک رمضان سال بعد حساب میکنن، میبینن در این یک سال که 12 مرحله طی شده است سود زیانشون چیه. اونها سالشون را از ماه مبارک رمضان شروع میکنن. این ماه مبارک رمضان به دنباله ماه ولایت و ماه رسالت می آید. ماه رجب ماه ولایت است و ماه شعبان ماه رسالت است. ماه مبارک رمضان شهر الله است. در این دعای مخصوصی که عند الزوال هر روز از روزهای ماه شعبان خونده می شود، این صلوات مخصوص، در این دعا و صلوات مخصوص آمده که ماه شعبان ماه رسول خداست، شهر و نبی که هفته من که به رحمت و رضوان، که ماه شریف رجب ماه امامت است، بعد ماه ماه شعبان ماه رسالت است، و ماه مبارک رمضان شهر الله است. چون من اراد الباب فلیعتهی، من اراد البیت فلیعتهی من بابهی، اول باید از راه اعمال و ادعیه ماه رجب به ماه شعبان رسید و با اعمال و ادعیه و استغفار ماه شعبان آماده برای ماه مبارک رمضان شد. ماه مبارک رمضان را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کرده در همون خطبه‌ای که در یکی از روزهای ماه شعبان که شاید آخرین جمعه ماه شعبان بود اون خطبه را ایراد کردن. ما تبرکن اون خطبه را در محضر شما میخوانیم، ببینیم فرازهای این خطبه دستور العمل ما را نسبت به این ماه مبارک رمضان چگونه بیان میکند. این خطبه مربوط ماه رمضان را بسیاری از علما در جوامع روایی ما نقل کردن، اما این کتابی که از اون کتاب ما نقل میکنیم این اربعین مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه است، که مرحوم شیخ بهایی میفرماید و حدیث نهم از احادیث اربعین مرحوم شیخ بهایی است، میفرماید و به سندی المتصل الی شیخ الجلیل ثقه الاسلام محمد ابن بابوی، اون سلسله سندی که خود مرحوم شیخ بهایی به ابن بابوی رضوان الله علیه دارد، ان احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن ابن القطان، ان احمد ابن محمد ابن سعید الحمدانی، ان علی ابن الحسن ابن فضال، ان ابیه، ان ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام، ان ابیه الكاظم موسی ابن جعفر علیه السلام، ان ابیه الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام، ان ابیه الباقر محمد ابن علی علیه السلام، ان ابیه زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام، ان ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی علیه السلام، ان ابیه سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم، این حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام است با این سلسله سند، که امیر المؤمنین فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روزی در خطبه این چنین فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، شهری که مال خداست. این اضافه تشریفی است، همونطوری که کعبه بیت الله است و روح انسانی به خدا منسوب است و نفخت الیه من روحی، این ما هم این زمان هم از در برکت به الله منسوب است، شهر الله است، چون در این ماه روزه که گرفته می شود این روزه مال خداست، از سومولی و انا عجزی به، من جزای روزدار را می دهم که روزه مال خداست. قهرن این ماه می شود ماه خدا. قد اقبل الیکم شهر الله، شهر تنها روز نیست، مجموعه شب و روز است. اینطور نیست که روزهای ماه مبارک رمضان در اثر روزه گرفتن فضیلت داشته باشد و شبهایش مانند دیگر شبها باشد. این چنین نیست. مجموعه این لیل و نهار شهر الله را تشکیل می دهند. قد اقبل الیکم شهر الله، این آمد به همراهش بالبرکت و رحمت و المغفرت، برکت می آورد، یعنی خیر با دوام. اون خیری که پایدار است اون را می گویند برکت. اون زمینی که جای آب هست، آب در اونجا می ماند و عبور نمی کند، اون را می گویند برکه. و اون موهای قسمت جلوی سینه شتر که نرم و با دوام است می گویند برک، پارچای برکی که هم لطیف است و هم با دوام، از همین قسمت جلوی سینه شتر گرفته می شود که خوابگاه شتر را می گویند مبارک ابل. برکت اون خیر با دوام است که می ماند. فرمود ماه مبارک رمضان برای شما برکت می آورد، خیری که می ماند. و رحمت الهی را به همراه دارد و مغفرت خدایی را هم نصیب شما میکند، هم گناهان شما را میامرزد و هم اون فیض خاص را به شما مرحمت میکند و هم اون فیض دوام دارد و میماند. شهر هو عند الله افضل الشهور، ماهی است که پیش خدا از همه ماها افضل است. و ایامه افضل الایام، روزهای این ماه از تمام روزهای ایام سال بالاتر است. و لیالیه افضل اللیالی، شبهای او از تمام شبهای ایام سال افضل است. و ساعاته افضل الساعات، ساعات یعنی لحظات، نه یعنی ساعت به معنای 60 دقیقه. هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهی است که شما به ضیافت خدا دعوت شدید، مهمان خدا شدید. ما در این کار ما کاری نکنیم که چیزی از برکت و رحمت و مغفرت در این ضیافت الهی نصیب ما نشود. به این فکر نباشیم که به مردم قرآن بفروشیم، سخن بفروشیم، نماز بفروشیم، موعظه بفروشیم. این چنین نباشد. اگر کار ما در این ماه مبارک رمضان این بود که سخنرانی کنیم، امامت کنیم، درس داشته باشیم، بحث داشته باشیم و از این راه یک سرپلی به دنیا بزنیم که متاع دنیا نصیب ما بشود، ما با دیگر عبدالقبورها که قرآن میخونن، قرآن فروشی میکنن یا از این قرآن دارن طرفی میبندن هیچ فرقی نخواهیم کرد. او قرآن میخواند، یک طمع مادی دارد، ما هم قرآن تفسیر میکنیم، یک طمع مادی داریم. اینطور نباشد که بخواهیم از این کار طرف مادی بندیم یا خودمون رو نشون بدیم. فرمود شما مهمان خدایی. خدای سبحان هیچ موجودی را بی روزی نمی گذارد. این همه مار و عقرب ها را خدا دارد روزی می دهد. این چه این نباشد که ما در کنار سفره خدا این رهاورد الهی را بفروشیم برای که دنیا تهیه کنیم. چون هرچم که ما به عنوان دنیا تهیه کنیم، خیلی بیش از این را خدای سبحان به کفار داد. این طور نباشد که ما در این مهمانی طرفی نبندیم. همه سخن از ضیافت الله است، شهر الله است. شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. خدای سبحان شما را گرامی داشت که دعوت کرد به ضیافت، مهمانی، مهماندار خداست. اگر یک انسانی مهمان خدای سبحان باشد، سعی میکند مهماندار را، اگر میزبان خدا باشد سعی میکند مهماندار را ببیند. اون که مهمان خدایی است که خدا منزه از اکل و شرب است، در کنار سفره ضیافت خدا انسان باید منزه از اکل و شرب باشد. اگر خدای سبحان لله الاسماء الحسنا، این خدایی که دارای اسماء الحسنا است انسان را دعوت کرده است، می کوشد که انسان را به اسماء الحسنا برساند. این روایت شریف که مرحوم کلی نقل کرده از امام صادق سلام الله علیه که من تعلم العلم و عمل به و علمه لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، یعنی اگر کسی برای رضای خدا علم یاد بگیرد و برای رضای خدا علم را عمل بکند و برای رضای خدا علمی که آموخت و عمل کرد به دیگران یاد بدهد، در ملکوت این عالم او به عنوان یک عظیم خونده می شود. اگر ما در تمام سحرها می گوییم اللهم اینی اسألک به عظمتی که من عظمتی که به عظمی ها و کل و عظمتی که عظیمه، ما را دعوت کردن که عظیممون بکنن. بجعلتم فیه من اهل کرامت الله، اگر یک کسی مهمان خدا شد در کنار سفره الهی آرامی، همه شؤون زندگی او می شود عبادت. چطور در پایان سوره انعام آمده که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه شؤون زندگی یک انسان می شود برای خدا. در اینجا هم فرمود انفاسکم فیه تسبیح، نفس هایی که می کشید تسبیح حق است، تنزیه حق است. و نومکم فیه عباده، برای اینکه می خواهید استراحت کنید که برخیزید خدا را عبادت کنید، در راه او کار کنید. و عملکم فیه مقبول، چون عمل با ترواست، عمل بی تروا را خدا که نمی پذیرد. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی عمل شما در این ماه با تروا همراه است، چون با تروا همراه است مقبول است. و دعاؤکم فیه مستجاب، دعا در این ماه رد نمی شود. اگر این چنین است که انفاس تسبیح است، خواب عبادت است، دعا مستجاب است، فاسألوا الله ربکم بنیات صادقت، از خدای سبحان با نیتهای صادق مسئلت کنید. یک انسانی که موجودی است ابدی، این چنین نیست که برای بعد از مرگ مدتی باشد، بلکه نامحدود است و ابدی است، و برای اون زندگی ابد چاره هم جز سرمایه گذاری در همین مدت محدود نیست. اگر در یک مدت محدود انسان باید زندگی ابد را تهیه کند، راهش با نیت صادق از خدای سبحان چیز خواستن است. فاسألوا الله ربكم بنیات صادقه و قلوب طاهره، با دلهای پاک و نیتهای صادق از خدا بخواهید که ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، همکنون از خدا بخواهید تا ماه مبارک رمضان نیامده، از خدا بخواهید که خدای سبحان در این ماه شما را به روزه گرفتن و تلاوت قرآن موفق بداره. چرا؟ فإن الشقیّ من حرم غفران الله تعالی فی هذا الشهر العظیم، اون کسی که از مغفرت این ماه عظیم محروم شد او شقی است، دیگر راهی برای تحصیل سعادت ندارد مگر اینکه عرفه را درک کند، چون که در بعضی روایات آمده و ذکرو به جوع کن و عطش کن فیه، جوع یوم القیامه و عطشه. اگر یه مقدار گرسنه و تشنه می شوید، گرسنگی قیامت و عطش قیامت را در نظر بگیرید. در قیامت کسی گرسنه نمی ماند، به او غذا می دهند، اما این غذا سیر نمی کند. لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع یعنی خار، تیغ. این تیغ های بیابان که حیوانات می خورن رو میگن ذریع. کسی که در دنیا حیوان صفت بود، در آخرت هم به او ذریع می دهند. منتها این ذریع، این خار و تیغ بیابان حیوان را در دنیا سیر می کند، انسان حیوان صفت را در آخرت سیر نمی کند. لا یسمن و لا یغنی من جو. فرمود اگر مقداری در این ماه مبارک رمضان گرسنه یا تشنه می شوید، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، فقرا و مساکینتون را صدقه بدهید. فقیر دو قسم است، یک فقیر اقتصادی و یک فقیر طبیعی. نظام اسلامی باید طوری باشد به لطف حق که ما فقیر اقتصادی نداشته باشیم، یعنی هیچ کسی فقیر نباشد. اما فقیر طبیعی یه امر قهری است، یک کسی پیر مرد است، اهل کار نیست، مریض است، مصدوم است، معلول است، این اهل کار نیست. در نظام دنیا می شود کاری کرد که کسی فقیر اقتصادی نباشد، اما نمی شود کاری کرد که فقر طبیعی نداشته باشد. اگر وامونده ای، ابن سبیلی، سالمندی، مریضی که فقر طبیعی است، به اینها را نمی شود از جهان طبیعت برداشت، نسبت به اینها در کمال رأفت و رحمت سرکشی بکنید. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم، بزرگانتون را احترام کنید. پیش کسی درس خوندید یا کسی از شما بزرگتر هست، نگویید امروز ما به جایی رسیدیم، اونها مثلا در همون روستا یا شهر هستند، نمیدانیم عاقبت امر چیست. این ابتدای به سلام، بزرگداشت دیگران، مخصوصا بزرگان، این به عمر انسان برکت میدهد. توقیر بزرگان هم انسان را از عمرش متنعم میکند و هم قلب اون بزرگ را نسبت به آدم رؤوف و مهربان میکند. یک خاطره از شهید مرحوم آیت الله مدنی رضوان الله علیه داریم. در اون مجلس خبرگان اول که برای تهیه پیشنویس قانون اساسی بود، این مرحوم در یه جلسه دوستانه دو نفری این چنین میگفت یکی از بزرگان، حالا یا به عنوان استاد یا به عنوان یک بزرگ محل، میگفت در اوائل به ما نصیحت میکرد، میگفت شما که جوانید، وقتی مسافرت میکنید به یک شهر، خب جوان یه قدرتی دارد، سخنرانی بهتری میکند و با هیجان حرف میزند، قدرت اداره کردنش هم بیشتر است. به مانند هر جا رفتی پیرمردان اونجا را نرنجانید، برای اینکه پیرمردان اونجا، بزرگسالان اونجا یا اهل دنیا هستند یا اهل آخرت. اگر اهل دنیا باشند، عمری را در این حیله و دسیسه و مکر و دنیا بازی کردن، از شما در این راه ها آشناترم، بالاخره با همون ابزار شما را از پا در میگیرم. اگر اهل آخرت هم، آه اونها شما را از پا در می آورد. اینه که وقتی مسافرت کردید هرگز با پیرمردان اون محیط در نیفتید، قلب کسی را نرنجانید. این خاطره مرحوم آیت الله شهید مدنی رضوان الله بود که در یک جلسه دو نفری دوستانه در مجلس خبرگان اول مطرح می شود. در این حدیث شریف فرمود بزرگانتون را، چه اونهایی که پیشون درس خوندید، چه اونهایی که به عنوان یک پیرمرد در اون روستا یا شهر مطرحند، حیثیت کسی را از بین نبرید خلاصه. چون این قدرتی که انسان در زمان جوانی دارد میتواند اون مجالس را خوب اداره کند، همیشه این قدرت نیست. یک روز هم دیگران به این قدرت رسیده بودند. وقتی درس از مسجد سلماسی به مسجد اعظم منتقل شد، امام دامزلو یه روزی که آمدن درس بخواستن نصیحت بکنن، خب معمولا از همه این شبستان شرقی رد بشدن، اول فاتحه کنار قبر مرحوم بروجردی قدس الله و نفس و زکیه میخونده. در اون درس فرمودن به این که این منظره قبر و اون تابلو بالا سر و اون تشییع بهترین موعظه و نصیحت است. روزی که مرحوم بروجردی به عنوان یکتا مرجع جهان تشیع بود، در سراسر جهان تشیع در اواخر عمر مبارکی ایشون تنها مرجع شناخته شده ایشون بود. طولی هم نکشید که مراسم تشییع ایشون شد، طولی هم نکشید که میبینید خبری نیست. این تازه بزرگان دین ما که جانشینان ائمه علیهم السلام و راهشون حق است، راهشون برکت است، راهشون رحمت است، چه رسد به راه های دیگر و دیگر راه. رضا فرمود به وقت رو کبار و در این دعاهای نماز شب تنها افراد معمولی را دعا نکنید، اینها که خوب مورد نظر هستند، اون بزرگان دینیتون، اون علماتون، اونا که کتابهای علمی و الهی نوشتن، اونها را هم فراموش نکنید، اونها هم بزرگان این امت اسلامی هستند. ورحمو صغارکم، نسبت به اونهایی که از شما کوچکترن با عاطفه برخورد کنید. اگر چیزی بلدید دوستانه یادشون بدید، چه اونها که از نظر سن از شما کوچکن، چه اونها که از نظر مقامات علمی از نظر شما کوچکن. چون خدای سبحان اگر بر یک عده تعلم را واجب کرد، بر عده دیگر تعلیم را واجب کرد. لأن العلم قبل الجهل. این حدیث شریف در کتاب کافی هست که تعلم را خدای سبحان بر کسی واجب نکرد مگر اینکه تعلیم را بر علما واجب کرد. لذا با رأفت و رحمت نسبت به کوچکترا، چه کوچکتر سنی چه کوچکتر فکری، رفتار کنید. و سلو ارحامکم، رحم را قطع نکنید تا میتوانید هم رفت آمد سوری با اونا داشته باشید، هم از مشکلات اونها با خبر بشوید و هم مشکلات اونها را تا حد میسور برطرف کنید. و احفظوا السنتکم، زبانتون را حفظ کنید، هر حرفی از زبان بیرون نیاید، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، چون در تعبیرات دینی ما آمده است که طهروا افواهکم، شما دهن رو پاک کنید. فإنها طرق القرآن، طهروا افواهکم فإنها طرق القرآن. پاک کنید، نه دندان را با مسواک پاک کنید، اون یک کار ساده است. دهن را پاک کردن عبارت از آن است که انسان مواظب باشد هر غذایی را از دهن فرو نبرد و هر حرفی را هم از دهن بیرون نیاورد. دهن پاک باشد، نه تنها زبان یا دندان. چرا دهن پاک باید پاک باشد؟ که انها طرق القرآن، قرآن باید از این دهن عبور کند. باید برای مردم قرآن بخوانیم، خودمون بخوانیم و بشنویم. باید از دهن آلوده قرآن عبور بکند، خب چه اثری دارد؟ فإنها طرق القرآن. اینجا فرمود وحفظوا ألسنتكم. بیان مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه در کتاب شریف اقبال ظاهرن دارد. اونها که افطار یک جا مهمانن، سحر یک جا مهمانن، یه مقدار به خود بیاین که این قدرتی که پیدا میکنن از سفره این و اونه. اگر انسان یه روح بلندی داشته باشد که دستش اینقدر به سفره این و اون دراز نشه، چون هیچ دستی در نزد خدا بدتر از دست بگیر نیست و هیچ دستی هم پیش خدا بهتر از دست بده نیست، بگذاری دست بده داشته باشی. این علمی که می آموزانید، این سخنی که می گویید، این ید اولیاست. الید الاولیا خیر من الید السفلا. بقیه را خدای سبحان تأمین می کند. این چنین نیست که انسان این در گرانمایه را برای یک متاع دنیا بفروشه. الید الاولیا خیر من الید السفلا. و قضوا ابصارکم اما لا یهل النظر الیه. چشم ها را بپوشانید از چیزی که نگاه به او صحیح نیست. یک وقت انسان وارد منزل کسی می شود، حق ندارد تمام اون چیزی که در خانه است یا اتاق است نگاه کند، یا در خیابان و بیابان می گذرد و از کنار او یک نامحرمی عبور می کند، چون ان نظرتو سهم من سهام ابلیس. چشم را از چیزی که نگاه به او حلال نیست بپوشانید. و تهنن و علا ایتام الناس، نسبت به ایتام، مخصوصا خانواده شهدا که ایتامن، با حنین رفتار کنید، با گرایش رفتار کنید. اونها عاطفه میخواهند، عاطفه اون کمبودی که در اثر شهادت پدر در این بازماندگان شهدا هست جبران میکند. اونها حنین میطلبند، عاطفه میطلبند. نسبت به اونها خیلی با این اطاف و گرایش رفتار کنید. تنها سخنرانی برای خانواده شهدا و دیدار کافی نیست. اونا اگر حنین احساس کنند، یعنی این اطاف احساس کنند، دوستی احساس کنند، هرگز احساس کمبود ندارند. در جنگ بدر یا یکی از جنگهای دیگر بود که خدای سبحان، رسول خدا فرمود خدای سبحان به وسیله این ضعفا به شما یاری میکند. اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفایکم. مگر نمیدانید که خدای سبحان به برکت همین ضعفا و مستضعفین و محرومین است که در شما را کمک میکند؟ به یاد اینها باشی. اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفایکم. و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحنن علی ایتامکم. همونطوری که دوست دارید بعد از شما به فرزندان شما با عاطفه رفتار بکنن، شما هم با بازماندگان دیگران با عاطفه رفتار کنید. و توبوا الی الله من ذنوبکم، از گناهانتون بپرهیزید. و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، در موقع نماز دستها را به دعا بردارید، از خدا چیز بخواهید، چیزی که بماند و برای همیشه بماند. از خدا بخواهید که یک لحظه هیچ یکی از ما را به غیر خودش واگذار نکند. و امروز مهمترین دعا این است که خدایا این نظام اسلامی را در پناه خودت حفظ بکن. چون دعا گرچه به حال شخص نافع است، اما اون دعایی که بالاخره اسلام را در سراسر عالم میتواند حفظ بکند از دیگر ادعیه انفع است. دعاهای عمومی بخوانید. مرحوم شیخ مفید نقل بکند از یعقوب ابن شعیب از ظاهرن که عصر روز عرفه ایشون از اون کوههای عرفات پایین آمدن و در حالی که این چشمشون یک شبکی از خون بود، از بس گریه کرده. یکی از دوستان گفته بود این همه ناله و گریه را برای چه کردی؟ گفت همه را برای دوستانم، برای خودم هیچی نخواستم. الان واقع مسئله اسلام مطرح است و خدای سبحان با دعا و نیایش حفظ کرده. اگر بخوان بریزن با خلیج، گرچه همه ما آماده ایم و این هیچ تردیدی نیست، مثل روز روشن است که همه ما آماده ایم که این 40 میلیون یا 37-38 میلیون همه به صورت پودر در بیان و ذره‌ای به قرآن کریم آسیب نرسد. این تردیدی نیست. این آرزو را این دو ابرقدرت باید به گور ببرند، یا باید ایرانی نباشه، یا اگر هست اونها توان این که به ایران بیان نیست. این یقینی است و این رو هیچ ما تردیدی درش نداریم. اما تمام کار به دست رب العالمینه. اون کاری که انسان با دعا میتونه بکنه با اسلحه نمیتونه بکنه. در جریان پیروزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر، امیرالمؤمنین میفرماید چون اولین جنگ بود و همه در اضطراب بودن، فقط رسول خدا بود که تا صبح کنار درخت مشغول زمزمه و دعا و مناجات بود. اینی که دعاها باید در حد نیاز یک جامعه اسلامی و امت اسلامی باشد. دعای امام رضا رو میبینید، میفهمد وقفل من فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. اینه میگن امام. تنها من و پدر و مادر من و همسایه های من و بیامرز، این دید ضعیفی است. میگوید وقفل من فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. فرمود ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم فی انها افضل الساعات ینظر الله تعالی فیها به رحمت الی عبادهی. با نظر رحمت خدای سبحان نگاه میکند. یجیبهم اذا ناجوهو، اگر با خدا مناجات کردن خدا جواب میدهد. و یلبیهم اذا نادوهو، اگر ندا کردن دور بودن خدا جواب میدهد، نزدیک بودن خدا اجابت میکند. و یستجیبهم اذا دعوه، هر دعایی را خدا در این ماه استجابت میکند. اونگاه فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، شما آزاد نیستی. همه ماها یک گرفتاری اخلاقی داریم که در بند و زنجیر اون گرفتاری های اخلاقی هستیم. فرمود مگر شما نمیخواید آزاد باشید؟ امروز خیال میکنید آزادی، وقتی که مردید معلوم میشه تو قفسی. همه شماها در قفسی، بکوشید این ماه مارکشم از آن در قفس رو باز کنید آزاد بشید. چیز نخواستن، به دنیا سر سپرده نشدن، من نگفتن آزاد شدن است. در یکی از این مسافرت هایی که به آذربایجان شرقی داشتیم، بعد از دیدار اون دشت مقان و اون گرمی و پارساباد و اینا، رسیدیم به یک مقر سپاهی. همون سالای 59 بود ظاهرا. در همون سالها با یک تابلوی خیلی بزرگ، خط خیلی درشت خوب نوشته شده بود من. بعد یه زردری هم روی این من کشید، یعنی دیگه من تموم شد. این انقلاب برای آنه که ما روی من زردر بکشیم، یه ابتکار خیلی خوبی بود. حضرت فرمود همه شما بدهکاری. آدم بدهکار باید گرو بسپره و خانه و زندگی و فرش را خدا به عنوان گرو قبول نمی کنه. خود جان آدم رو گرو می گیره. فرمود آدم مدیون باید گرو بده، رهن بده. رهن هم نظیر رهنهای دنیا نیست که با مال دنیا حل بشه، فقط جان را گرو می گیرن. جانتون را با استغفار این ماه آزاد کنید. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم فالظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففوا عنها به طول سجودکم. این پشتتون از بار گناه سنگین است، اون را با سجده سبک بکنید. مثل اینکه از آن است ما در پایان این خطبه شریف این جمله مبارکه را هم تبرکاً می‌خوانیم. این بیانات رو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که درهای بهشت باز است، درهای جهنم بسته است، کاری نکنید که درهای بهشت که باز بسته بشه، درهای جهنم که بسته است باز بشه. اونگاه امیرالمؤمنین که راوی این خطبه شریفه است میفرماید که ثم بکا، رسول الله گریه کرد. فقلت ما یبکی، که چرا گریه کرد، چی شما رو به عشق وادار کرد یا رسول الله؟ فقال ابکی ما یستحل منک فی هذا الشهر، من گریم برای آن است که در این ماه چیزهایی بر تو استحلال می شود، نه بر اینکه تو در این ماه شهید می شوی به مقام می رسی من گریه می کنم، نه اصلا کشتن تو را حلال می دانم، من بر او گریه می کنم. و الا شهادت که عشقی ندارد، نه فرمود چون تو شهید می شوی من گریه می کنم. کاری میکنن که ریختن خون تو را حلال بدانند. اینه، او گریه داره. وگرنه شهادت که خود است امیر در اون دعاهایی که در نهج البلاغه از حضرت نقل شده، یکی از اون دعاهای بلند اینه که نسأل الله منازل الشهدا، یعنی خواسته ایناست. چند تا دعاست که از حضرت در نهج البلاغه نقل شده نشانه عظمت روحه. اصلا از خدا مقام شهید طلب کردن، مرافقت انبیا، منازله شهدا، عیش سعدا، این سیره است امیر بود. این که گریه ندارد، که گریه برای آنه که ریختن خون تو را حلال میکنند. یکی از دعاهای بلند که نشانه کرامت روح است امیر است، که شایسته است انسان این چنین دعا بکند، اینه که در همون نهج البلاغه هست که به خدا عرض بکند: اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزیعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجیعها من وداع نعمی که اندی. این دعا نشانه اون عظمت روحه. اشکت خدایا همه این نعمتهایی که به ما دادی از جان و اعضا و جواره، یکی پس از دیگری همه اینها رو میگیری، اما اولین چیزی که از ما میگیری جان ما باشه. این طور نباشد که اول چشمو بگیری ما بشیم نابینا محتاج این اون بشیم، اول گوش از ما بگیری بشیم ناشنوا محتاج این اون بشیم، اول دست و پا رو از ما بگیری که بشیم اعرج محتاج این اون بشیم، که انسان در رفع حوائج محتاج به بچه‌هاش باشه. این با اون عظمت روح سازگار نیست. هرگز انسانی که کریم النفس است حاضر نیست در اواخر عمر طور زندگی کند که محتاج بچه‌هاش باشد در رفع حوائج زندگی، که اون حیثیت یک دوران عمر با این وضع از بین بره. این دعا نشانه اون کرامت روحه، که عرض کرد: خدای اول چیزی که از من میگیری جان من باشه، اول ودیعه‌ای که از من میگیری روح من باشه. بلا روح هم باشه و منم زنده باشم و محتاج این و اون باشم و چشم رو بگیری و گوش رو بگیری، اینجور نباشه. در اینجا فرمود رسول خدا فرمود: ابکی ما یستحل منک فی هذا الشهر، که بر شما حلول می کند و درباره شما حلال می شمارند. که انی بکه، گویا من می بینم شما و انت تسلی لربکه در حالی که مشغول نمازی و قدن بعث اشقل اولین و الاخرین شقیق و آغر ناقه سمود تزربو که ضربتن علا قرنه، گویا من می بینم که اشغل اولین و اشغل آخرین چون کسی به شقاوت ابن ملجم نیامد برای اینکه هیچ شهادتی به شهادت علی ابن ابی طالب نبود. او تلیعه شهادت های کربلا را هم فراهم کرده و ماننده هم. فخذب منها لحیته که با خون سر شما محاسن شما را خذاب کرده. اونگاه حضرت امیر سلام الله علیه فرمود من عرض کردم یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، آیا در اون وقتی که من این شهادت را منوشم دینم سالم است؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم فی سلامت من دینی که. اونگاه خوشحال شد هست امیر سلام الله علیه. و الان اگر چونچه از دست ما بر بیاید که ماه مبارک رمضان این برادرانمون را در جبهه تنها نگذاریم و اونها گرچه خوبن، در مسیرن، در راهن، احکام الهی را میدانن، ولی اگر هر چه سطح معرفت اینها را با بالاتر بیاریم ممکن است یک شهید کار 100,000 نفر را بکنه، چون هر خون به مقدار معرفت اثر داره. این طور نیست که هر کسی در هر شرایطی شهید بشود یکسان باشد، این طور نیست. اونایی هم که در پای رکاب سید شهدا سلام الله علیه بودن، بعضی به حضرت عرض کردن ما قدرت کشتن نداریم، اما خون ما یه خون عادی نیست. مگه ما سالیان متمادی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، محضر حضرت درک کردیم، پشتر حضرت نماز خوندیم، این خون بالاخره راهگشاست. هرچی این برادران رزمندهمون عارفتر، آگاهتر، به مسائل آشناتر، با تقواتر، خونشون موثرتر است و دعاشون مستجابتر است، نصرت خدا هم بیشتر است.